بسم الله الرحمن الرحیم. سومین جلسه کتاب خمس از لمعه جلد اول صفحه 181 سطر 15 استاد اشتهاردی 2264 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. چند مسئله المسائل خمس که تقریبا بقیه احکام خمس بعضی هاش محل خلاف است و بعضی هاش هم از احکام خمس است که خود مصنف و شارح فرمودن. یکی از این است که محل خلاف است که آیا میراث کسی که ارث بهش میرسد خمس دارد یا ندارد. کسی از دنیا رفته ارثش رو میدن به وارث، اون وقت این خمسش اول باید بدهد یا نه. دوم، صدقه به کسی زکات میدن یا به سادات خمس میدن یا کفارات و این چیزهایی که فطریه و فلان به فقرا میدهند، یا صدقات مستحبه چیزهایی که مستحبه، یا نذورات نذر کردن که فلون مبلغ مال را به فلون کس بدن، حالا میرن میدن. آیا این اگه زیاد بیاد خمس داره یا خمس ندارد؟ صدقه مطلق صدقات واجبه و مستحبه. سوم، هبه، چیزی را میبخشند به کسی، اون واهب میبخشد، متهب یعنی موهوب له قبول میکند، این میگه بخشیدم، اونم میگه قبول کردم. بعد از قبول کردن که مالک می شود، آیا اگه این زیاد بیاد سر سالش مثل سایر منافع است؟ اینی که میگن میراث و صدقه و هبه خمس دارد، نه معناش نیست که به محض این که اسم بهش می رسد اول خمسش را بدهد. یعنی اینم مثل سایر کاسبی هاست، همینطور که کاسب ها در اثناء سال منافعی به دست می آورند تا یک سال ارفاقاً تأخیر شایده، در اینها هم بعد از گذشتن سال کسانی که سال دارن رو اینها، ما اگه از ارث چیزی زیاد اومده یا از هبه یا از صدقه، این شهریه هایی که ما میگیریم این خمس دارد یا نده، محل خلاف، این هم جز صدقات هست دیگه. میفهمون که ابوالصلاح حلبی که کافی ابوالصلاح من کرارا عرض میکنم برای اینکه بخرن متوجه بشن که این مثلا چاپ نشده است، بعد کافی ابوالصلاح اخیراً چاپ کردن در اصفهان چاپ کردن، اما در قم اهل علم قم اقدام کرده است. اون وقت این ابوالصلاح حلبی در کافیش فرموده است همه اینا خمس داره، یعنی میراث و صدقه و هبه و اینا همه خمس داره. دلیلش یکی دو چیز براش، یا خودش ذکر فرموده است و یا اینکه علامه از جانب او استدلال کرده. یک دلیلش نیست که اینم خودش اکتساب است، خودی اینم یک کاسبی است دیگه. گفتن آیه شریفه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول، تا آخر آیه ما غنمتم، اون چه که غنیمت آوردید، یعنی اون چه که به دست شما رسید، اینجوری معنا شده است، اون چه که به دست شما رسید، اهم از این که حالا به کد یمین و عرق جبین باشد یا مجانی میدن، بالاخره هر دوش به دست انسان رسیده، میراث و هبه و صدقه یه زحمتی ندارد، فقط حالا در هبهش یه قبل تو میخواد یه باقیش. اون وقت این آیه معلمو انما غنمتم گفتن شاملش میشه، یعنی اون چی که غنیمت شما به دست آوردید خمسش برای خدا و اینا که خداوند ذکر فرموده است. و فایده هم اطلاق میشد، از امام صادق سلام الله علیه پرسیدن که این غنیمتی که خدا فرموده است معلمو انما غنمتم مال غنیمه، حضرت فرمود والله یل افاده یا والله یالفائده یومن فیومن، قسم خورده، این قسم در مقابل عامه است. چون عامه که اولشون دومی این بدعت را گذاشت، گفت که خمس اختصاص به غنایم دارالحرب دارد، بقیه چیزا خمس ندارد، برای اینکه به هاشمیگین چیزی ندهند در خونه علی بسته بشود. اون وقت بعدی ها هم دیگه پیروی کردن. اون وقت خدا امام صادق قسم میخواد که نه اینجور نیه، که این همون فایده ای که آدم روز به روز به دستش میاد، این غنیمت همونه. خدا که فرمونده اون چیزی که غنیمت به دستتون میاد باید خمس بدید، هیال فایده یا هیال افاده یومن فیومن، روز به روز. گفتن صدق اکتساب میکند، صدق غنیمت میکند، صدق فایده هم میکنه و هر سینا صادقه. پس دیگه باید ترین را خمس را دیگه معلوم انما غنمتم فان لله خمسه او شاملش میشه. بعد از ابو الصلاح ابن ادریس تقریبا قریب 100 سال بعد بوده، در سرائر انکار کرده این مطلب را. ایشون فهموده است که صدقه و هبه و میراث و یا مثلا در رساله ها میشن صداق زنها، مثلا مهریه زنها، عوض خول، اینجور چیزها، اینایی که اکتساب نیست، اینا ابن ادریس فهموده است که خمس ندارد. علامه هم گفته از خمس نداره، با اینکه خودش نقل کرده است از ابو الصلاح، خود ایشون اختیار کرده است که خمس نداره. دلیل اینا این است که شک میکنیم که وعلم انما غنمتم شامل اینها میشود یا نه، یعنی ذمه این کسی که اسم بهش رسیده اشتغال به خمس پیدا کرد یا نه، اصالت البراءت جاری میکنیم. شک در سبب موجب شک در مسبب. سبب خمس عبارت از صدق اکتساب و صدق غنیمت است، که نو میخوام بگم که اکتساب و غنیمت اونی که غنمتم نسبت خطاب به ماها داده شده که شما غنیمت می آورید، ارث را ما غنیمت نیاوردیم. خب خدا مقرر کرده است که کسی میمیرد مالش منتقل به دیگری میشد، یا اینکه اون یکی صدقه که میدن مصرف زکات این است یا مصرف خمس این است که به فقرا و به سادات داده شود، نه اینکه فقیر بودن و سید بودن خودش یک کاسبی باشد. نه، این کاسبی نیست، مصرفش اینه. مثل اینکه یه ملکی را وقف بر ساکنین مدرسه میکنن، حالا اون کسانی که در اون مدرسه ساکنن مصرف اون وقفن، نه از باب اینکه ساکن بودن اونجا یک کاسبی هاست. کسی که ساکن اونجا بشد مصرف قرار میگیرد. مثلا یه آبی از هوا، مثلا از چیز داره دوش داره آب میاد، چورش آب میاد، هر کس که زیر او رست شد تر میشه. این نه این است که حالا این چه، این آب خودش میزه روی این، نه معناش این است که این کاسبی کرده، کاسبی نکرد، خودش که به طبع خودش از اونجا عبور کرد، این مورد بهره برداری او قرار میگیرد. اون وقت اینایی که میگن خمس ندارد، میگن صدق غنیمت و صدق اکتساب و صدق فایده و اینایش که اون نمیکنه، معناش نیست که خود به خود به دست شما رسیده. از این جهت مسئله محل خلاف است و ملخص همون دلیلشون. اونایی که گفتن بعضیا تفصیل دادن، گفتن که هبه خمس دارد اما میراث و صدقه خمس ندارد. چرا؟ به جهتی که هبه قبول لازم دارد و قبول نوع من الاکتساب، ایجاب و قبول. خب تا انسان قبول نکند این مالک نمیشد، پس خود قبول کردن هم نوع من الاکتساب. و شاهد آوردن که در باب حج علما فرمودن اگر کسی ملکی را، مالی را به اندازه مخارج حج ببخشد به انسان، نگر این پول را میدم حج کنی، اونجوری واجب میشه، ولو آدم مستطیع هم نباشد به نفس این بذل مستطیع میشه. لکن نه، نمیخواد بگه خرج مکت با من، خرج مکت با من نه، میگن من 30 تومن 40 تومن به شما میبخشم، نه اینکه میبخشم که بروی مکه، اینجوری نه، هم میبخشم. اگر این قبول کند مستطیع میشه و اگر قبول نکند مستطیع نمیشه. حالا آیا قبولش واجبه یا نه؟ میگن نه. چرا؟ به جهتی که کاسبی کردن برای حج که واجب نیست، تحصیل استطاعت واجب نیست، حج را از واجبات مشروطه حساب میکنن، یعنی مشروط به حصول شرط از خود به خود، تحصیل شرطش واجب نیست. و اگر کسی هبه کند یه مالی را که اگر انسان قبول کند خرج مکش در میاد، وجوب نداره قبولش، و این شاهد به این است که قبول هبه اکتسابون. پس اگر در خمس هبه کردند و انسان قبول کرد، کاسبی کرده، ولم انما کلمتم و همه اینا صادقه. اینم یک قول است که تفصیل دادن بین هبه و غیر هبه. ولذا مسئله از همون زمانی که ابو الصلاح فرموده و ما قبل الرسل تا زمان نهازا، الان هم علما دو دسته هستن. یه دستشون میگن که در همه اینا مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه ایشون در حاشیه اورور نوشته حتی فی الخمس علی الاحوط، یعنی خمس اگه به سادات دادن از این سهم سادات زیاد اومد، یه قدی سر سال 100 تومن جیبش مونده، این 100 تومنه 10 تومن خمسشه، به جهت اینکه اینم جزء غنایم جزء فایده است اینها. و فقط امام فعلا و امام میفهمان که اینا هیچ کدوم خمس نداره، اونایی که صدق اکتساب نمی کند مثلا این وجوهات واجبه و مستحبه، و البته بعضی آقایون هم تفصیل دادن، آیت الله خویی هم میگن خمس دارد در هبه و در ایسلا خمس دارد، اما امام میفهمان میراث و هبه و از کنم که خلع و عوض خلع و عوض صداق زنها و یا قبوع هبه، اینا هیچ کدوم صدق اکتساب نمی کند. ایشون نوشتن که درآمد کسبی خمس دارد. و شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان در روایت علی ابن مهزیار که والی بوده تقریبا در اهواز، میفهمان که در روایت علی ابن مهزیار که این مسئله را از حضرت جواد ظاهرا سلام الله علیه سوال کرده است، ایمایی به این هست، روایت صحبت مفصل حالا دیگه اینجا جای خوندنش نیست، که ایما دارد که هبه خمس دارد، به جهتی که در اون روایت وقتی که حضرت یه مقداری شماره کرده است درآمدها را، از جمله درآمدها را خود هبه شماره کرده. اون وقت این اگر سندن صحیح باشه، ایشون تعبیر میکنه به صحیحه، بلی صحیحه علی بن مزیار، اون وقت روایت اگر صحیح باشد و هبه را هم مثال زده باشد به عنوان خمس، دیگه اون وقت باید که گفت خمس دارد مثلا. اما اونایی که میگن خمس ندارد، مناقشه یا سندی میکنن یا مناقشه دلالتی میکنن، و یا اینکه میگن معرض عنه اصحاب است، یعنی اصحاب هبه را گفتن خمس ندارد. حالا این بسته به اجتهاد مجتهدین است. خود شهید ثانی هم مثل اینکه بی میل نیست بفرمایند بر اینکه خمس دارد، به جهت اینکه در فی صحیحه علی ابن مهزیار اشارتون یا ایما اون به سوی این معنا. این یه مسئله. و اوجبه ابو الصلاح، واجب دانسته از خمس و ابو الصلاح فی المیراث و صدقه و الهبه محتجن در حالتی که احتجاج آورده است ابو الصلاح به انه نوع اکتساب، به اینکه یک قسم از کاسبیه و فائده، یک قسم از فائده است که در روایت هست، فیت خلو تحت العموم، پس داخل در تحت عموم اکتساب و فائده و غنیمت می شود. و انکره ابن ادریس والعلامه، چرا؟ للاصل، گفتن اصل عدم وجوبه، و شک فی سبب، شک داریم که تملک به ارث و صدقه و هبه سببیت دارد یا ندارد، شک در سبب، شک در مسببه. مصنف می فهمان والاول احسن، یعنی خمس دارد، یعنی اینی که ابن ادریس این کار کرده درست نیست. چرا؟ لظهور کونها غنیمتن بالمعنى العام، به جهتی که ظاهر است بودن این مذکورات که میراث و صدقه و هبه باشد، اینا غنیمت بالمعنای اعم هستن. غنیمت بالمعنی الاخص همون غنایم دار الحرب، و این روز اول بنده عرض کردم که اشتباه از روز اول که القا میشد بعد کم کمک به صورت استدلال در میاد. از کلمه غنیمت مطلق دستاورده را میگن، برفرض خدا که در قرآن مجید فرموده است که در جنگ هم اگه غنیمت به دست آوردی خمس دارد، این معناش هست که حتی اونجا خمس دارد، نه خمس منحصر بونه. مورد شأن نزول آیه البته در جنگ بوده، لکن نه از باب اینه که کلمه غنیمت وضع شده است برای دست آورده های جنگی، نه، غنیمت وضع شده است برای مطلق دست آورده ها. یکی از مصادیقش این بوده است که خدا در قرآن فرموده است که اینم خمس داره، اون وقت اون دومی وقت و غنیمت دونسته کلمه غنیمت را منحصر کرده به غنایم دارالحرب، برای اینکه در خانه علی ابن ابی طالب و بقیه هاشمیین بسته شود، چون خمس اگه بنا باشد داده شود که به اولی و دومی نمیدن، باید هاشمی باشه، این دوتا قرشی بودن اما هاشمی نبودن، از این جهت وقت این خمس را منع کردن. و در روایات ما هم اشاره به این جهت هست، نه بنده عرض کنم اینا در کتاب سلیمان بن قیس هلالی که خودش از اصحاب حضرت صادق سلام الله علیه و از اصحاب حضرت امیر سلام الله علیه بوده، از متخلصین محضر امیرالمومنین بوده، یک کتابی از او بیاد یا مونده، کتاب سلیم در نجف اشرف هم چاپ شده، اینجا هم شد اخیراً چاپ کرده باشن در ایران. اونجا یکی از چیزایی که میشمر از سلیم ها میگه و من العجب و من العجب های تعجب میکنه، یکیش همینه که غنائم را میگه اختصاص دادن به اونها برای اینکه به اینها دادن نشه. علی کل عالم از اونجا اون سرچشمه پیدا کرده این حرف. چند کمک علمای عامه و مخالفین و اینا در کتاباشون نوشتن که فلان ندبان که علاوه کتاباشون هم برخلاف این، لکن از کنم که تا به ما رسیده و تا به بعضی از طلبه هایی که اطلاع ممکنه نداشته باشن، بعضی از اونها که یقدر صرف نحو میخونند و بنا میکنن کتاب نویسی، اخدا با صرف نحو تنها که نمیشه آدم کتاب بنویسه، باید اطلاعات فقهی اصولی حدیثی روایتی معقول منقول داشته باشد تا یک کتاب بنویسه. به صرف اینکه یک صرف نحو ادبیات بخونه آدم یک کتاب، اون فرد دارن یک کتاب بنویسن که خمس اختصاص دارد به غنائم دارالحرب مثلا، همینجوری خمس در ارباح مکاسب نیست نمیدونم فلان این حرفانی. ائمه علیهم السلام قسم خوردن سرش همینه، یعنی اونا اشتباه اصل لغت رو هم تصرف کردن، در لغت تصرف کردن. علی کل حال شهید ثانی علیه الرحمه و وفاقاً لشهید الاول و وفاقاً لعبدالصلاح میفهمان همه اینا خونس دارد، به جهتی که هم غنیمت است و هم اکتساب است و هم فایده. بله لظهور که اونها غنیمتن بالمعنی العام فتلحق بالمکاسب، پس ملحق میشود به مکاسب. از لا یشترط فیها حصوله اختیاراً، زیرا که شرط نیست در اون غنیمت حاصل شدن او اختیاراً. فیکون المیراث منه، پس میراث هم که غیر اختیاریه از همون غنایم دارالحرب. مثلا فرض فرمایید که این کاسب هایی که کاسبی میکنند و منفعت میکنند، مگه منفعتش اختیاریه؟ خب خود به خود مثلا پیش آمد هایی و حوادثی پیش آمد میکنه، جنس میره بالا، اون وقت به این میگن باید خمسشو بدی، با اینکه اختیاری نبوده. پس در مسئله اکتساب اختیار ماخوذ نیست که بگیم بل اختیار یک کاری بکنه. فیکون المیراث منه و اما العقود المتوقفه علی القبول، اما عقودی که متوقف بر قبوله مثل هبه، فازهر، چرا؟ لان قبولها، به جهتی قبول این عقود نوع من الاکتساب، و من ثم یجب حیث یجب، از این جهت این قبول واجب میشد اونجایی که اکتساب واجب باشه. مثل چه؟ کل اکتساب لنفقه، اگر خودش و واجب النفقه هاش چیزی ندارن، یک کسی آمده میگه ما 10 تومن میبخشیم به شما، میگه من زیر بار منت نمیام، گرسنه میمیرم، این درست نیست، واجب قبول کنه اونجا نفقه های واجب النفقه هاش، ایالاتش، زنش، فرزندش، پدرش، مادرش، اینایی که واجب النفقه هستن، اگر ندارن و باید این خرج اونها را بدهد، میفهمان قبول واجبه، به جهتی که نفقه دادن که واجب شد، مقدمه واجب واجب میشه. کل اکتساب النفقه و ینتفی، یعنی وجوب شد حیث ینتفی، اونجایی که اکتساب منتفی وجوبش، مثل اکتساب برای حج که میگن قبولش واجب نیست، لیکن اگر قبول کرد حج برش واجب میشه. و کثیرا ما یذکر الاصحاب ان قبول الهبه و نحوها اکتسابون، کثیری از اوقات ذکر میکنن اصحاب قبول هبه و نحوینا اکتسابه. این به نحو عموم ادله‌ای که به نحو عموم وارد شده، این شهیدین وفاقا لعبدالصلاح میگن خمس داره. ما خصوصی و فی صحیحه علی ابن مهذیار عن ابی جعفر الثانی که حضرت جواد سلام الله علیه باشد، ما یرشد الی الوجوب فیها، چیزی هست که ارشاد به وجوب اون خمس میکند در این اموری که ذکر شده، چون اونجا حضرت می نویسد برای علی ابن که وعلم یرحمک الله ان الغنائم ما یستفیده الرجل، اون وقت میشمرد من چی من زراعت و چی و چی، یکی از اینا هبه را میشمرد. حضرت که میگه وعلم ان الغنائم ما یستفیده الرجل، اون چی که استفاده میکند و مرد از چی باشد چی باشد، حتی ارث هم اونجا شمرده، اون وقت اینم میفهمان اشاره به این جهته. و فی صحیحه علی بن مهدی عن ابی جعفر الثانی علیه السلام ما یشهد الوجوب فیها، یعنی در این مذکورات میراث و صدقه و هبه. و المصنف لم يرجح هذا القول الا هنا، مصنف ترجیح نداده این قول ابوالصلاح را مگر در این کتاب آخریش، بل اقتصر فی الکتابین که دروس و بیان باشد الا مجرد نقل الخلاف، گفته قیل یجب و قیل لا یجب، اینطوری و هو یشعر بالتوقف، در غیر این کتاب توقف کرده، اما اینجا فرموده است والاول احسن. و اعتبر المفید، مسئله دیگر عرض شد روز اول که این هفت چیزی که خونستش واجبه، دو سه تاش هست که معروف این هست که نصاب دارد، کنز و قوس و معدن، این سه چیز نصاب دارد. اما غنیمت و عرض کنم که مطلق کاسبی و یا اینکه مال مختلط به حرام و یا زمینی که از زمی از مسلم میخره، این چهار چیز دیگه حد نصاب ندارد. لیکن در بعضی از اینها علمای قدما، بعضی از قدما مخالفت فرمودن و اینکه نه، غنیمت هم حد نصاب داره. شیخ مفید فرموده است که هم غنیمت، هم قوس، هم انبر، اینا حد نصابشون به اندازه 20 مسکال باید باشه. البته ایشون فرمودن قوس یک دینار، یعنی یک مسکال حد نصاب باشه، لیکن شیخ مفید فرموده هر یک از این سه چیز، غنیمت و قوس و انبر، به اندازه 20 دینار باید برسه. و اعتبر المفید فی الغنیمه والقوس والانبر، که چیزیست که از حیوان گرفته میشه، حیوانات دریایی و خوشبوه، نظیر نافه آهو که مشک است، به اصطلاح مشک است، که از حیوانات بری گرفته میشه، انبر از حیوانات بحری، برای که هر دوشون طیب دارن، یعنی خوشبوهند و اینجوری. خب ذکرهو بعد القوس تخصیصون بعد التعمیم، ایشون میفهمان کلمه قوس یعنی به وسیله فرو رفتن در دریا چیز در آوردنه. حالا اون چیزی که در میارن لؤلؤ باشد، مرجان باشد، انبر باشد، ولیکن انبر را که جداگان از ذکر کرده از قبیل ذکر خاص بر العامه، مثلا میگیم و ملائکت او و کتب و جبریل و میکال، ملائکه جبریل هم شامل میشه، اما ذکر خاص بعد العام یکی از اقسام فصاحت های کلامه. مثلا حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، این علی الصلوات همه صلوات پنجگانه را شامل میشد، اما و صلات الوسطا ذکر خاص بعد العام. اینجا از این قبیله ایشون میفهمن انبر ذکر خاص است بعد العام که قوس باشه. ذکره یعنی ذکر الانبر بعد القوس تخصیصون بعد التعمیم، یا لکونی عام من هم من وجه، یا بگیم بین قوس و انبر مخصوص من وجه، به جهتی قوس دریا و ساحل دریا و روی دریا، بنابر قولی که گفتن قوس هر سه شامل میشه. انبر هم گاهی وقتا در ساحل دریاست، گاهی وقتا در توی دریاست، پس بین اینا عموم من وجه. بعضی انبرها قوس نیست، اونیست که در کنار دریا باشه، بعضی قوس ها انبر نیست، لولو و مرجانه، بعضی از قوس ها هم انبر هم قوسه، توی دریا انبر در میاره، این ماده اجتماع هست. اما اگه توی دریا لولو و مرجان باشه، این ماده افتراق هست. انبر کنار دریا، این هم از کنم که ماده افتراق، انبر است از قوس که صدق قوس نمی کنه. ممکنه اینجوری باشد که آمین من وجه بینشون، دو عامه من وجه باید نیست که دو ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع، مثل حیوان و ابیض، میگیم بعض الحیوانه لیسه به ابیض، مثل خروس و سیاه مثلا، بعض الابیضه لیسه به حیوان، مثل کاغذ سفید، بعض الحیوانه ابیض، این بعض الحیوانه ابیض ماده اجتماع، اون دوتا ماده افتراقه. میگیم بعضی از گوس ها انبر نیست، مثل لؤلؤ و مرجان، بعضی از انبرها گوس نیست، اونی که کنار دریا باشه، بعضی از انبرها گوسه، اونی که تو دریا بر در بیارن. این دو اولی که اونهی اعم منهو، یا برای بودن انبر اعم از اون گوس هست، من وجهن یعنی اعم من وجهن و اخصون من وجه، لامکان تحصیل اون انبر من از ساحل از کنار دریا، او ان وجه الما یا از روی آب، فلا یکون گوسن کما سلب. خب معتبر دونست است مفید در این سه چیز، اشرین دینارا 20 مسکال را، اینن او قیمتن، اینش 20 مسکال طلا مثلا اینا یا قیمت، والمشهورو الله انهو غنیمه، مشهور این است که غنائم دارالحرب نصابی براش نیست، چرا عموم الادله، ولم نقف، بله ولم نقف الا ما اوجب اخراجه لها منهو، میفهمون ما واقف نشدیم بر اون چیزی که، بر اون دلیلی که واجب کند اخراج چیز را برای اون غنیمت منهو، یعنی ما عموم ادله و علم و انما غنمتم شامل قلیل و کثیر میشد، ما واقف نشدیم بر یک دلیلی که حد نصاب نرسیده را خارج کند. میگن مادامی که 20 دینار نرسیده بیرون از غنیمت است. میفهمم ما واقف به این نشدیم. ولن نگف الا ما اوجب، ناگف نشدیم بر اون دلیلی که واجب کند، موجب بشود اخراج او را از برای، یعنی اخراج مفید اینجا معنا کنه، این شیخ مفید خارج بکنه را، مر اون غنیمت را از او، یعنی از اون عموم ادله خارج بکنه. چیزی که از عموم ادله برای شیخ مفید خارج بکند او را از غنیمت نیافتیم. فانه ذکرها مجردتن عن حجه، برای اینکه شیخ مفید ذکر کرده این غنیمت را در حالتی که برهنه از حجت است، دلیل نیاورد که چرا. و اما القوس فقط عرفت ان نصابه دینار، و دیروز فهمودن کلقوس که یعنی یک دینار، لروایه عن الکاظم علیه السلام. و اما الانبر فان دخل فیه، اگر انبر داخل در قوس بشود، فبه حکمه، در حکم قوسه، یعنی یک دینار. و الا اگر داخل در قوس نشود، فبه حکم المکاسب، حکم کاسبی ها را که سر سال زیاد بیاد خمس دارد، کم باشه زیاد. و کذا کل من تفا فیه خمس من هذه المذکورات، این هفت چیزی که ذکر کردیم هر یک از اینا شرایطش را دارا نباشند، داخل در مطلق الاکتساب است که از باب ارباح المکاسب خمس دارد، نه از باب اینکه قوسه یا کنزه یا معدنه یا غنیمته. و همچنین هر چیزی که منتفی بشود در اون چیز خمس، از داخل در مطلق المکاسب میشه. لفقد شرط ولو به نقصان عن النصاب، ولو اینکه یکی از سرائص نیست که حد نصاب باشد، این کمتر از حد نصابه، داخل در احتساب میشه. این هم تموم شد. و یعتبر فی وجوب الخمس فی الارباح اخراج معونته و معونت عیاله. میفهمان معتبر است در وجوب خمس در ارباح مکاسب، این یه مسئله، این نیم صفحه مخصوص مسئله ارباح مکاسب است که عمده اونی که مورد ابتلای عمومیه این مسئله ارباح مکاسب و قوس و معدن را که خب دولت چیز است، مانع است این کسی خودش برود که معدن در بیاره، حق نداره. و قوس هم دریا نمردی هم غالبا ماهی میارن بیمار آقا، انبر و فلان کمه، نادری است. و قناعم دار الحرب هم که در زمان غیبت نیست، به جهتی قناعم دار الحرب اون جنگی است که برای دعوت به اسلام باشد به اذن نبی او وصی نبی و به عباد الله به اذن المعصوم. و اما در زمان غیبت زمان ناهازا جنگی اینجوری ما نداریم، هر چیه دفاعه. بنابراین قناعم دار الحرب هم فی زمان ناهازا نیست، مگر بنابر قول به این که با مطلق دشمنان اسلام کسی مدافع می کند و اموالشون را غارت می کنه، اونا هم جز قناعم دار الحرب باشد. چنانچه همین شهید ثانی در کتاب و حدود و قصاص اونجا اشاره کرده است که اگر در زمانی باشد که نایب امام مکنت و تمکن داشته باشد، اینا هم جزش می شه. و اما اگر مکنت و تمکن نداشته باشد، نه. اینا عمده اونی که مورد بحث ماست مسئله ارباح مکاسب در مسئله خمس. حالا اینا میخوان بفرمایم و یعتبر فی وجوب الخمس فی الارباح اخراج معونته و معونت عیاله، معتبر است در وجوب خمس در کاسبی ها، در ربح ها، سودهایی که میبرن، بیرون کردن مخارج خودش را و مخارج عیال الواجبه نفقه و غیره، عیالی که واجب النفقه باشن، پدر و پسر و مادر و مملوک و اینا، زوجه و اینا، و غیر واجب نفقه کسی مثلا خرج عموش را، برادرش را، خواهرش را، عمش را، اینا که ضعفا هستن مثلا خرج را میده، اینا هم باید خرجشون در بره. حتی ضعیف مهمونداری میکنه، این عرض کنم سر سال هیچ وقت زیاد نمیاد، خب اینا هم خونس نداره بجانی که هرچی مصرف، که اگر مهمونداری نکرده بود زیاد میامد، بازم این استثناء میشه. حتی ضعیف خب میفهمند که مقتصدن فیها، در حالتی که میانه رو باشد در این معونه، یعنی اسراف نداشته باشد، تبذیر نداشته باشد. خیلی کارها هست که اسرافه، که حالا این مربوط به خمس نیست، غالبا در مدارس، در خصوص مدارس روحانیین علما و طلاب، این سطلها و این کارتونها پر از نون خشک. چرا اینجور میکنن؟ خب نون آدم باید یه نون بگیره، نصفش بخوره، نصفش بنده تو جعبه، همون نصفه بگیر از اول، یا اینکه بذار اون یکی نوبت آب بکش بخور دیگه، مگه یه قدر صفر بشه نمیشه خورد؟ اون وقت چقدر در هر ماهی نون خشک از مدارس میاد بیرون. حالا ما به مردم کار نداریم، این جمله رو هم عرض میکنم برای شاهد که یه روزی در نوارش آقای فلسفی 3 سال پیش میگفت که آشغال بریزای تهران، عرض کنم که اینا میگویند که ما آشغالها را که میبریم بیرون میزیم 30% مواد غذایی است، یعنی نون است و آب گوشت است و برنج است و نخود لوبیا است و همه اینا های میزنه. این مملکت فلج میشه اینجوری که کی به ما یاد داده اینا را؟ مثلا آب خوردن تو مدرسه میمونه، میاد پر میکنه آب خوری را، یه چکش میخوره شرب میده پون دوباره پر میکنه. خب سوال المؤمن شفا اون بزن یکی بنده خدا بیاد بخوره، اون بنده خدا هم اینجوری از اروپایی ها یاد گرفته، اگر بیاد ببیند آب داره آب را میزه یکی دیگه باید. این درست نیست، اینا جز اسرافات در روایت دارد که من از صرف از جمله اسراف این است که بریزی دور فضول آب را، فضول الماء را. از جمله اسراف این است که هسته خرما را، اون وقت علوفه شطر آب بوده، هسته خرما را بیندازی دور. این اندازه ها دقت شده است که اسراف آدم نکنه. اون وقت اگر در زندگانیش انسان اسراف بکنه، این نونای اینجوری که چیزه این هم خمس داره. یکی از مراجع میگفت که حالا اسمش نبیم فرمودست اسم را نبیم، چند سال پیش 18 سال پیش نبیم، میگفت یک کسی آمد پیش ما حساب کرد خمس داد، بعد رفت دوباره برگشت 5 تومن، 5 تومن همون طلبگی، نه 5 تومن، 5 تومن دیگه آورد. اون موقع الان سلمونی ارزون بود، گفت که چون شما در رساله نوشتید که پول هایی که در حرام مصرف می شد اون جزء من تلویزیون می خواهیم. اگه انسان چند هزار تومان بده تلویزیون بخرد و ماهی هم چقدر برق مصرف کند، آیا اینا جزء معونه حساب میشه یا مردمان عادی که کاسبی میکنن جزء معونه؟ ما آمدیم درس بخونیم، تلویزیون که در چادر شاسه و نام پیدا میشه اونجا هم آدم میتونه برزن دقیق کند و رادیو گوش بده، اما اونی که ماها آمدیم به فرمایش امام او به منظره دانشگاه عمومیه، ما آمدیم دانشگاه خصوصی برای این حدیث قرآن روایت ملا بشیم. وقت در دانشگاه خصوصی آیا اون دانشگاه عمومی هم لازمه به استثناء اونچه که امام بیانیه دارن و الا بقیه کارها که به درد ما نمیخوره؟ آیا اینا جز اسراف نیست، جز میانه روی حساب میشه یا نه؟ این دیگه تشخیصش با خود آقایون است که در مخارجی که میگن آدم خرج بکند مقتصد باشد، یعنی میانه رو باشد، در میانه روی باید انسان حساب بکند که هر هفته یه دفعه برد مسافرت تفریح این پول ها خرج بکنه. آیا این از میانه رویه و این اشکال نداره؟ بفرض شهری هم باشه خمس هم نداشته باشه به فرمایش امام، لکن میانه روی در زندگانی برخلافش اسرافه و تبذیر ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، باید جوری باشد که نه اسراف باشد نه تبذیر باشد. و اگر اسراف و تبذیر باشد، اگر اون مالی که اسراف نکرده بود خمس داشت، الان اون اسراف شده ها را باید خمسش را بدهد. این هم یه مسئله است. البته بقیه مصادیقش آقایون که با مردم سر کار پیدا میکنن این را متوجه کنن. والا ما که خودمون خمس نمیدیم، خمس میگیریم دیگه، ما خمس نداریم، اما اونایی که خمس میدن باید به مردم حالی کرد. مقتصدن فیها ای متوسطن به حسب لایق به حالی عادتن، اونی که بر حسب عادت که زیگ خودش شأن خودش است. فین اسرفه اگه آمده زیاد روی کرد حسب علیه مازاده، حساب می شود بر ضرر او چیزی که زیادیه. و این قطره حسب له ما نقصد، و اگر تنگ گرفت بر خودش اون زیادیشو با خودشو بده، یعنی اگر قناعت کرد سر سال 500 تومن زیاد آمد، این اگر چه قناعت نکرده بود متوسط زندگی کرده بود 500 تومن نمیمون، اما این 500 تومن باید خمسش را بده. و این قطره و اگر تنگ بر خودش بگیرد، یعنی زیق علی نفسه حسب له ما نقص، حساب میشود برای او اون چی که کسی آورده. و من المعونه هنا الهدیه، از جمله مخارج است هدایا. انسان مثلا میرد یا گفت سوهان میخره، سوغاتی سوغاتی می یه جفت چورا برای کسی میخره، اینا جزء هدایاست دیگه، این هم جزء مخارج حساب میشه. من فقط این یه مسئله رو عرض کنم که چون برای ما ها لازمه. بسیاری از رفقا میان میپرسن که ما این شهری ها را که میگیریم چجور مصرف کنیم، چجور بکنیم، اختیاری هر جور. بنده اونی که از روز اولی که همون جوان بودم و 18 سال 20 ساله بودم آمدم تا حالا، اگه نمیدونست که شهریه را نقل قول نمی کنیم از فتوا و چیزی ها، خودم دارم حد بکنم، شهریه را باید در جای مصرف کرد که دخالت در پیشرفت تحصیل داره. گاهی وقت آدم خسته است، باید باید یه هوا بخورد و برگرد. گاهی وقت آدم مثلا دل واپس، مادرش پدرش مریضه، یه عیادت بکنه برگرده خاطر جمع تر درست میکنه. گاهی وقت آدم اگه تنها همش زندگی کنه، یه رفیقش رو باید دعوت کنه، مهمون کنه، اون پول رو خرج میکنه برای اینکه اشکالاتشون از هم دیگه بپرسن. این اون چه که دخالت در پیشرفت تحصیل داره. و اما اونایی که دخالت در پیشرفت تحصیل ندارد مشکله، به جهت یه غرض اصلی از اعطا و دادن این شهریه ها از ناحیه امام زمان از جلال تعالی فرجه، این دادنش برای پیشرفت تحصیله. و اون وقت اونی که منافی مخصوصا با غرض باشد و انسان را حواس انسان را پرت میکنه، خیلی مشکل انسان با قطع نظر مسئله خمس این را مصرف اونها بکنه. حالا اینجا ایشون میفهمند که از جمله معونه است هدیه و صله اللائقان به حاله، هدیه و صله ای که لایق به حالشون باشد. و این کلمه را هم امام در حاشیه عروة الوثقی نوشته که مرحوم سید میگد از جمله معونه هبه است، ایشون نوشتن هبتن لائقتن به شأنه، یک بخششی باشد که لایق شأنش باشد. چون بعضی وقتا سر سال که نزدیک برسد میبیند این 20000 تومان من فقط کرده، میگه خیلی خوب این 20000 تومان اون سال نشده میبخشم به پسرم. خب بعد اختیار پسر واسه خودشه دیگه، بهش میگه بده. آیا این جایزه؟ مشکله به جهتی که شأن این نیست که این 20000 تومانی که همه منفعت اینه همشو ببخشه به پسرش، یک تومنش دو تومنش به اندازه لیاقت شأن خودش زیاده بر او جز معونه حساب نمیشد. بنابراین اگه ببخشدن به پسرش باید خمسشو بده. و من المعونه الهدیه توسلت لائقت به حاله و ما یوخذ منه فی السنه قهرن. و همچنین از جمله معونه از چیزهایی که گرفته میشود از این شخص کاسب در وسط سال قهرن، مثلا به عنوان زور ازش میگیرن، پول گمرک میگیرن، پول مالیات غیر مشروع میگیرن، اینها قهرنه. او یصانع به، یا اونایی که ساخت پاخت میکنن، مصانعه به معنای ساخت پاخت در حاشیه معنا کرده معنای رشوه، یه کنایه از این است که با یک ستمکاری با یک ظالمی میخوان یه ملکی را از یه جای بلند کنن، با این ساخت پاخت یه پولی میده اینا اصلا که اون ملک را میگیره. اینا آیا اینم جزء چی؟ اگر نداد ضربی میرسونند اون سلطان، اون جائر، اون ظالم ضربی میرسونه. اون وقت این مقداری که مصانعه کانی میشد، یعنی برای خاطر مداهنه و برای خاطر چیز ضربش نخورد این پولا را میداد، اینم جزء معونه حساب میشه. و ظالم یصانع به ظالم اختیارا اول ول حقوق لازمه له نظر کرده گوسفندی را ذبح کند. حالا این پول گوسفند جز ما اون است دیگه، الان بخرد و ذبح بکند جز ما اون است هم بشه حقوق. یا اینکه یه نظر کرده هنس نظر کرده کفاره واجب شده برش، یا هنس قسم کرده، این کفارات هم جز ما اون است. ولی حقوق لازمت لهو به سبب نظر و کفاره و ما اون است تزویج، از کن تزویج یا خودش یا فرزندش یا دخترش میخواد شوهر بده یا پسرش زن بگیره یا خودش میخواد زن بگیره، اینا هم جزء معونه حساب میشه. و معونه تزویج دابتن، حالا که دابنی این موتورها که یا مثلا چیز میخواد، بنزین میخواد، چی میخواد، یا این چیزهایی که گاز آیل میخواد، ماشینا، اینا هم جزء حکم علف دابه را داره. و دابتن و امتن، بله اما کنیز میخره برای خدمت گذاری و حج واجبن، یا اون سالی که مستطیع شده همون سال 40 تومن منفعت کرده، همون سال هم اسمیسی که همون سال اسمش در اومد، اینم خمس ندارد. بلی اگر امسال نرود سال دیگه باید که خمسش را بدهد. الان مبتلا به عمومیه، همه اینا که اسمشتن هر کدوم اسمشون در نیامد باید خمس اونی که نوشتن اونجا بدن، به جهتی که تا یک سال اجازه تأخیر داده شده، بیش از یک سال اجازه تأخیر داده نشده. و حج واجب این استطاع عام الاکتساب، اگر مستطیع بشد در همون سال کاسبی، و الا اگر در سال قبل مستطیع بوده وجب فی الفضلات سابقه، در اون زیادی های سابقه، یعنی 40 تومن که خرج داره 30 تومنش مال سابقه، 10 تومنش امسال، 10 تومن امسالی خمس ندارد، اون فضلات سابقه که 30 تومن باشد اونا خمس داره. البله فی الفضلات یا فضلات سابقت علی عامل استطاعت. و ظاهر ان الحج المندوب، زیارت حج مستحبی چطور؟ مثلا آدم میاد کربلا مشهد مشرف میشد یا امامزاده های معروف النسب پول خرج میکنند دیگه، اینا هم جزء مأموریت میفرمایند. و ظاهر الحج المندوب و زیاره و سفر الطاعه، سفری که معصیت نباشد. کذالک و دین المتقدم، پارسال بدهکار بوده امسال قرض داده، گرچه قرض پارسالی را داده ولیکن امسال که داره میدهد جزء مأموریت حساب میشه. و المقارن، قرض امسالی دو ماه پیش قرض کرده حالا میده، این هم جزء مأموریت. و بین المتقدم و المقارن لهول الاکتساب من المعونه، این همه مأموریت. و لا یجبر طالف من المال بر ربحه و این کان فی عامه. حالا اگر چنانچه مثلا یک کسی کاسب است، از اون طرف هم گوسفند دارد، حالا این کاسب تاجره مثلا چی داره که سرمایه داره هرچیه، من فند کرده به اندازه مثلا 2000 تومان، یک گوسفند هم ازش مرده 2000 تومان میارزید، آیا میتواند این 2000 تومان را جای این گوسفنده بذارد؟ میفهمان نه، اینی که کاسبی کرده باید که ربح کاسبی را خمس را بدهد، اون طالف من المال نباید تدارک بشود به سبب ربح اینجوری. بله؟ بله. ولا یجبر طالف، یعنی جبران نباید بشود طالف از مال به سبب ربح و این کان فی عامه، گرچه ربحش و تلفش هر دو در همون سال باشه. مثلا شیشه منزلشون شکست، اگر خرید و عرض کنم که شیشه را گذاشت، این جزء مأونت. اما اگر نخرید سر سال میگه ما امسال این قدر شیشه شکستیم، این قدر من فرض کردیم، به مقدار قیمت شیشه شکستان در برد جایز نی، باید خمسش الان بده. بلی اگر بخرد و عملا خرج بکند عیب ندارد، مستثنات. میفهمان که وین کنا فیام و فی جبران خسران تجاره بره به حافل هول وجهون. اما خود تجارت مثلا روغن فروشی دارد یا مثلا لبنیات فروشی دارد، گاهی وقتا ماست و شیر و اینا میخره ضرر میکنه، گاهی منفعت میکنه، آیا دفعه دوم که منفعت میکنه از این منفعت باید تدارک بکند، یعنی میتواند تدارک بکند خسران معامله قبلی را یا نمیتواند؟ میفهمم وجهون، یعنی میتواند، راه دارد که بگیم میتواند. و در جبران کردن خسران تجارت و زیان تجارت به سبب سود تجارت در یست سال وجهون که قطع به المصنفه به دروس. ولو کان له مالون آخر الا خمسفی، مسئله دیگه، اگر یک کسی هم ارث بهش رسیده یا بنابرای قولی هبه و چیزهایی که کاسبی نیست بهش رسیده، مثل این شرعیهایی که ما میگیم به فتوای امام، و هم درآمد مالی و مستقلات ملکی و درآمد داره، هر دو جور پول دارد، آیا این خرجش از کدوم آور داره؟ از اونی که لا خمسفی هست یا از اونی که فیه الخمس هست یا هم از این امزون وجوه اون سلاسه؟ میفهمان احوتش همونی که لا خمسفی ها او را خرج کند، فیه الخمسش بمونه خمسون. و اما عدالتش این است که هم از این هم از اون، و اما فتوای این است که نه، جایز است که از اونی که خمس دارد سر سال نشده خرج کند، اون مالا خمسفی بموند خمس نداشته باشد. و فتوای فعلی هم همینجوری است در عورت روزگاه، همه ی آیون اینجوری میگن که اگر انسان یه مالی دارد که یا خمسش داده یا ندارد و مال دیگه ای دارد که درآمد کسبی، این جایزه اونی که خمس ندارد خرج کند تا سر سال، این خمس دارد بموند تا سر سال، این دیگه خمس ندارد. ولو کان له مال لا خمسفی، اگر باشد برای اون مالی که خمس سرش نیست، ففی اخذ المعونت منه، آیا اخذ بکند مخارج را از خود او، یعنی از اونی که لا خمسفی، او منهما یا از هر دو، او من الکسب یا از خصوص کاسبیش، بالنسبه او جهون. و فی الاول احتیاط، که اونی که لا خمسفی خرج کند مافی الخمس بموند، این موافقه احتیاطه و چیز صرفه مستحقین و ارباب الخمس است. و فی الاخیره عدلون، اگر یه قدی از کاسبیش یه قدی از اون لا خمسفی، اینم عدالته. و فی الوسطه قوه، یعنی اونی که لا خمسفی هست بذارد بمونه، فی الخمس خرج کنه تا سر سال نموند، اینم باز اقوایی نمیفهمایم اونی که آد. ولو زاد بعد تخمیسی زیادتون متصلتون او منفصلتون وجب خمس الزائد، اگه یک کسی خمس چیزهایی را داد، درخت کاره مثلا، این درخت امسال خمس هاش را داد، درخت کاری دارد و فلان، سر سال که شد دوباره این درخت ها نمو کرد، میگن زیادتی متصله، گوسفند و حشم و گاو و گوسفند از این چیزها داره، پشم و کشک و مثلا چیز و شیر و اینا، بره و بزگاله، اینا میگن زیادتی منفصله، این چاقیش هم میگن زیادتی متصله، اونایی که جدا میشه زیادی منفصله. آیا در این زیادتی متصله درخت ها بزرگ میشه، گوسفند ها چاق میشه و همچنین زیادتی منفصله بره و بزگاله و شیر و اینا خونس هست یا نه؟ میفهمان که ولو زاده بعد تخمیسی زیادتون متصلتون زیاد بشود، زیادی که متصل باشد مثل چاقی و نمو و اشتار، او منفصلتون یه مثل ولد و مثلا شیر و پشم و اینا، وجبه خمس و زائد مطلقا واجب است. میفهم خمسش چه زیادی متصله چه منفصله، که چنانچه الان در رساله ها نوشتن که زیادتی متصله و منفصله خمس داره. کما یجب خمس هو چنانچه خمس اصل واجب بوده، من مالا خمس فی اصله، چنانچه خمس اون زائد یعنی واجب است از چیزهایی که در اصلش خمسی نی. مثلا یه باقی اسم بهش رسیده، اون زمانی که اسم بهش رسیده نهال بود، حالا در ملک این بزرگ شده، اون بزرگیش خمس داره، بزنید در ملک این فایده به دست این آمده، اون مقداری که مثلا خانه ملکی زراعتی حالا ارتفاع قیمتش محل خلاف ها، یه تیکه زمین ارث بهش رسیده، اون زمانی که ارث رسیده بود 10 تومن میارزید، حالا 100 تومن میارزه، این 90 تومنش خمس داره مثلا بنابر قولی. بله، کما یجب خمس من مال لا خمس فی اصله، سواء اخرج الخمس اولا، چه اولا خمس اصل را خارج بکند من العین ام من القیمه. خب اینم راجبی این مسئله. و اما معونه، ببینیم معونه معناش چیه، و المراد بالمعونه از آن یعونو و معونتون بوده، مثل مبیعه که مبیعتون و مبوعتون و بالاخره مبیعتون میشه. اینجوری عرض کنم که اسم مفعول دیگه معونتون و فض اجتماع واوی میشد از عهده ما چیزشا زمه واو اول را نقل به ماقب میکنن که حمزه در محل حرکته، اجتماع ولی چه چیز میشه ساکنه میشه بین واوین، یکی از اینا میان داده میشه معونتون. معونه معونه بوده یعنی خرج شده، اون معونه اسم مفعوله یعنی اون خرج شده، نه اونی که یرید و این که خرج بکند. مثلا یک کسی که پول جمع میکند میخواد ازدواج کند، میخواد خانه بخرد، میخواد فرش شدن دگانی درست کند، این یرید و این که خرج بکند. و اما اگر نه به تدریج تهیه میکنه و خرج میکنه، این دیگه خمس نداره، جزء معونه حساب میشه. و المراد بالمعونه هنا معونه سنه، معونه یک سال، و مبدعها ظهور ربح یعنی آشکار شدن منفعت اول. مثلا کسی دوکون باز کرده قند و چای رو تن با کوب و برنج و از این چیزا گذاشت، اون اولین مشتری که میاد میگه چای داری؟ بله. مثلا بسته ای چقدر؟ 27 تومن. این 25 تومن خریده مثلا 2 تومن منفعت میکنه، این 2 تومن اول سالشه، تاریخ باید بذاره که روز اول ماه شعبان اول سال منه، تا سال دیگه اول ماه شعبان ببینن هرچی منفعت کرده دیگه، قندش سال جدا نداره، تن با کوش سال جدا و سیگارش سال جدا، اولین ربحی که به گیرش میاد. و همچنین اونایی که درآمد مزدی دارن، کارگرن، در کارخونه هن، در اداره هن، از کنم که حقوق ماهیانه دارن، اولین حقوقی که میگیرن میگیرن اول سالشونه، نه آخر سال. اول سال تا سال دیگه اون روز اگه زیادی داشته باشن این زیادیش خمس داره دیگه، هر ماهی جدا سال نداره. میفهمان مبدعها ظهور ربح و یتخیر بین تعجیل اخراج ما یعلم زیادته علیها و صبر به الی تمام الهول. مخیر از کسی که الان منفعتی گیرش آمده عجله کند بیرون کردن چیزی که میداند زیادتیش را به اون مونه سنه، یه منفعتی گیرش آمده است که خرج سالش 50 تومن این 60 تومن داره، 10 تومنش خمس رو میده، ما یعلم زیادت علیا یا نه صبر کند به او تا تمام هول. لال ان الهول معتبر اون فیه، سال گذشتن معتبر نیست. زمان مرحوم اصلا بوجودی دسته از تجار و اینا که بودن هفته به هفته می آمدن خدمت، می گفتن تا یک سال شلوغ میشه ساعت در نمی کنیم کی به کیه، هفته به هفته حساب میکردن خمس رو میدادن می رفتن. و شاید الان هم یه اینجوری با اونه که چیزه، اون وقت روی این زمینه اینی که میگن سال بگذرد، گذشتن سال در زکات شرط تعلقه، اما گذشتن سال در خمس شرط تعلق نی، بلکه من باب الارفاق و از باب رعفت از جانب پروردگار که برای این پیش آمدی بکند، مریض بشد، سفری بکند، مهمونی بیاد، پول نداشته باشد، گفتن تا یک سال تخیب اندازه ایب ندارد. لال ان الهوله معتبرون در خمس، بلکه احتمال زیادت المعونه و نقصانها، بلکه برای احتمال زیادتی معونه و مخارج و نقصانش، فانها به جهتی که اون معونه مع تعجیلیه تخمینیتون، وقتی که این آدم تعجیل میکنه میگه که تخمیناً تا آخر سال اینقدر خرجمه، از حوادث آینده که اطلاع ندارد، تخمینیه. اون وقت این شرع اجازه داره تا آخر سال تخمینیش مبدل به تحقیقی بشه. ولو حسر الربح فی الحول تدریجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده. اگر چنانچه انواع کاسبی ها دارد، یعنی هم تجارت دارد، هم زراعت، هم گوسفند داره، هم رانندگی میکنه، هر یک از اینا یک سال مستقلی میتونه قرار بده. سر سال هر کدوم شد، ربح خود او رو با خودش بده، دیگه نزند به اون یکی ها بگه از اون یکی ضرر کردم، نه، ربح هر کدوم در سر سال خودش میفهمان جایزه. و اگر حاصل بشود ربح در وسط سال، تدریجا اعتبار میشد لکل خارجن، یعنی برای هر منفعتی که بیرون آمده است از این اکتساب، حولون بنفراده، نه توزع المعونتو فی المدت المشترکت بینه و بین ما سبق. مثلا اول بهار یک کاسبی داره، اول تابستون هم یک کاسبی دیگه داره، اول بهار تا اول تابستون این سه ماه منافعش معونش از خصوص این کاسبی باید استثناء بشه، از اون تابستون تا نه ماه دیگه منافعش از اون دوتا کاسبی باید استثناء بشه، مشترک است دیگه، میفهمون. و توزیع و تقسیم میشود معونه در مدت مشترکه بین این ربح و بین اون ربحی که سبقت گرفته است بر این دوتا. و یختص بالباقی، اگر سر سال شد، اون اول بهاری سر سال شده، اول تابستونی هنوز سر سالش نشده، اون وقت اون سه ماه بعدش اختصاص پیدا میکند به اون کسبی دوم، این کسبی اول سالش تموم شد دیگه. و هاکذا. و کما لا یعتبر الحول هنا لا یعتبر النصاب. در خون میفهمن همینطوری که در اکتسابات سال معتبر نیست، نصاب معتبر نیست، بل یخمس الفاضل را، زیادتی را تخمیز میکند، گرچه 5 گرام باشد، 1 گرامش 500. و کذا غیر ما ذکر له نصابون، غیر اون چیزایی که ذکر شده برای اون نصابی، اما الحول فمنفی عن الجميع، از همه اینها منفیه، هیچ یک از این امور هفتگانه سال روش معتبر نیست. و الوجوب فی غیر الارباح مزیق، اون غیر از ارباح مکاسب وجوبشون مزیقه، یعنی معدن و گوز و فلان فورا باید داد، اما ارباح مکاسب تا یک سال تأخیر اندازه ابن داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.